خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما رو به نور امامت و ولایت منور و نورانی بگرداند در این شام قریبان پیغمبر و امام مجتبی. خدا دلهای همه ما رو به حقیقت قرآن و اهل بیت منور و نورانی بگرداند، اجماعا صلوات رو قرا خط بفرم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد و السلام علی ابن ابی طالب و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اما بعد، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: المؤمن من امنه المسلمون على اموالهم و دمائهم و المسلمون من سلم المسلمون من یده و لسانه. اجماعا صلوات رو قرا خط فرمود. برادران و خواهران، مخصوصا خواهران، توجه بفرمایید. انشالله این فرمایشات پیغمبر رو آویزی گوشمون قرار بدیم. پیغمبر اسلام آورد. اسلام یعنی چی؟ الاسلام هو تسلیم. وقتی از علی علیه السلام سوال کردن اسلام یعنی چه، حضرت فرمود الاسلام هو تسلیم. اسلام یعنی تسلیم بودن در مقابل امر و نهی خدا. اون چرا که خدا امر کرده است انجام بدیم، ترک نکنیم، کوتاهی نکنیم. اوامر الهیه به ظاهر در 10 چیز خلاصه شده، اما 10ها چیز است. 10ها چیز است. این 10 چیزی که اسلام بر اون خلاصه شده میگیم فروع دین. اون چیزی که اصول دین در اون خلاصه شده میگیم اصول دین. اصول دین: اول توحید، دوم عدل، سوم نبوت، چهارم امامت، پنجم معاد روز قیامت. تحت لفظی اینا یعنی چی؟ وقتی میگیم توحید یعنی یگانگی خدا در عالم. یک خالق است، یک معبود است، یک رازق است، یک محیه است، یک ممیت است، یک قدوس است، یک ستار است، یک غفار است، یک قهار است، به طول مطلق او خداست. این معنای توحیده. پس یک تا پرستی یعنی دیگه من پول رو نپرستم، شهوت رو نپرستم، ریاست رو نپرستم، دنیا رو نپرستم، خودم رو نپرستم. خلاصه در تمام زمین ها تسلیم امر خدا بودن، یک خدا توحید. دوم میگیم خوب تو اصول دین عدل است، یعنی ظلم نکن، ستم نکن، حتی به مورچه‌ای، به پشه‌ای، زن به شوهر، شوهر به زن، فرزند به پدر، پدر به فرزند، برادر به برادر، همسایه به همسایه، ارباب به نوکر، نوکر به ارباب، هیچ کس در حق دیگر ظلم نکنیم. این معنای عدل. زنها گوش بدید، صحبت نکنید، زنها شما رو خدا حرف نزنید. اگر حضرت زینب دوست دارید احترام مجلس رو نگه دارید، زنها برای اینکه صحبت نکنه این صلوات بفرستید. خب این مسئله عدل. پس من دینم میگه، خدایم میگه، خدا ظالم نیست، تو هم ظالم نباش، مولای مطلقت ظالم نیست، پیغمبر ظالم نیست، امیرالمومنین ظالم نیست، حضرت زهرا ظالم نیست، حضرت عباس ظالم نیست، خلاصه حضرت زینب ظالم نیست، علی اکبر امام حسین ظالم نیست، هیچ کدام از خاندان پیغمبر ظالم نبودم. این جمله هم عرض کردیم، سه شب داریم میگیم این جمله فراز عاشورا این تمام مطالب داره که اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و ممات و ممات محمد و آل محمد. یعنی در زندگی نه همش توحیده، همش عدله، همش اطاعت از پیغمبره، پیغمبر خودش اطاعت از خداست. این که خداوند میفرما فتقوا الله و اطیعون، خود پیغمبرم گفته دیگه، آمن الرسول و انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمنه بالله و کتبه و رسوله الی آخر. پس عدل یعنی آقا هیچ کس به دیگری ظلم نکنه، چون ظلم ظلمات است. مال مردم نخوریم، عرض مردم نخوریم، خیانت به مردم نکنیم، در کسب ما، کار ما، شغل ما عادل باشیم. شما نگاه کنید تو زندگی پیغمبر، اینه من بارو عرض کردم، پیغمبر حتی در نگاه کردن به افراد تو جلسه دارد که نگاه ها رو تقسیم میکرد بین مستمع. اینطور نبود که به یک نفر خیره بشه فقط بگو نگاه کنه، چون اگر انسان تو مجلس فقط به یک نفر خیره کرد شد نگاه کرد، مثلا اگر جمعیت کم باشه به بقیه توهین میشه، هیچ نگاه نکنه تو چهره بقیه. خب بینن دیگه اونان آدم هم دیگه شخصیتی هستن. خب حالا جمعیت وقتی زیاده تا تو چهره یکی یکی نمیتونه نگاه کنه، اما جهت رو باید نگاه کنه. پیغمبر نگاهاشو تو جلسات تقسیم میکرد، یعنی به همه نگاه میکرد، یعنی به همه بها میداد، به همه ارزش میداد، به همه شخصیت میداد. اگرچه نگاه پیغمبر نگاه الهی بود، اگر نگاه رحمت بود، اگر نگاه لطف بود، والله با اون نگاه چیز و انرژی های معنوی داخل بدن انسان میکردن رو جان انسان. چرا دل می خدایا به من نظر کن به نظرت اون نگاه کریمانت. چرا اگر نگاه خدایی نکرده خشم و غضب باشه؟ بله اگر نگاه خشم و غضب باشه خطرناک. خب این پس پیغمبر عادل بوده در همه چی، در هم هر کس رو به اندازه خودش احترام میکرد. اینطور نبوده که مثلا برای حضرت فقیر و غنی نداشتن، پول داره بی پول نبوده، به همه احترام. البته کسانی که دینشون، تقوایشون، توکلشون، ادبشون، اخلاقشون حریم دین رو بیشتر رعایت میکنن، آقا پیغمبر بیشتر احترام میداشته. افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقا. آیا کسی که مؤمن و دیندار و تقوای مسجدی علی منبر و جلسه و هیئتی هسته، آیا یک جوان، یک مرد یا زنی که واقعا دین تو زندگیشونه با اون فردی که لا مذهب هیچ چیز قبول نداره، تو به هر دو به یک نگاه کنی؟ این ظلم، این ظلمه. مگر میشه بعد استاد، معلم، دبیر به شاگرد درس خون و بی اونی که درس میخونه نمیخونه هر دو نمره 20 بده؟ این ظلمه. به هر دو دو بده؟ ظلمه. هر کسی به اندازه استحقاق داره باید، این مهمه، این مهمه. من یادم این قصه اقلا برمیگره به شاید 45 سال قبل، رفتیم امتحان بدیم تو حوزه، استاد سوال کرد و جواب دادیم و بعد گفت خب چند بد بدم؟ گفتم آقا من دلم خواب 20 بدیم. میدی تو ببین من چقدر مستحقم بر اساس همون استحقاق رومن و منه بده. یادمه یه درس سختی هم داشتیم بهش بگم معانی بیان، تو درس های سخت دوسته بود، ما اونجا که نمره تو 14 است، ولی اگر یه نمره هم از 15 کم میگرفتیم شهری ما کم میشد. گفت نمره عادلانه 14، ولی زیر نمره می نویسم به خاطر خوش اخلاقی شهریه کم نشود. هر داشتم بردم اون پلوید اون رئیس بالاخره متصدی و شهریه، گفت که نگاه کرده که اون کسی من ارتباطانه روحانی بود، شیخ بود، او خودش گفت خیلی بد اخلاقه ها، حالا تو چطور باشه رو کردی که این نوشته به خود خوش اخلاقی؟ این خیلی عجیبه، اون خودش خیلی بد اخلاقه. راستم میگفت خدا بیامرزه فوتم کرد. گفتم والله به من گفت چند بدم؟ گفتم استاد تویی، تشخیص دست تو، هر چی که مسئله ندین به من بده دیگه. و ایشون هم این داد، خیلی خوشش آمد. ببینید اگر چنانچه عادل بود دیگه، خدا وکیلی او یه سام بد اخلاقه، ولی بالاخره عادل هم هست در بود ابعادی دیگر، ممکنه در اون بد اخلاقیش گاهی ظلمم کنه، اما همه اینطوری نیست. در هر صورت حالا عرضم سر مسئله، ببینی باید برادران خواهران باید تو اقوام ما، فامیل ما، دوستان ما، کسانی که خدا وکیلی از جهت عبادت، طاعت، صداقت، راستی، چشم پوشی از حرام دقت بیشتری میکنم، باید من به احترام بیشتر بگذارم، باید پیش باش حرکت کنم، باید دست ادب به سینه بگذارم، باید یعنی باید در حقش دعا کنم. اینا رو باید رعایت کنی، ولی ظالمین. یعنی حق الله حق الناس وقتی میگیم این تو نیست که مثلا اگر من به پیرمرد احترام نکردم، به پدر بزرگم مادر بزرگم احترام نکردم، با من این عمری داره میگه لا اله الا الله، یه جامعه از من بیشه پاره کرده، من اگر حق او رو ندادم ظالمم. پس میگین جزء اصول دینه که حق هر کسی رخدش بده، این عدله. خب نبوت قبول داشته باشم که بابا این پیغمبر 120,000 پیغمبر از نایی خدا بودن، اون چم که دارن گفتن در قرآن، در تورات، انجیل، زبور واقعی، اون چی که فرمودن امر خدا، ما باید بگم سمعن و طاعتن. در مقابل دستورات خدا پیغمبر چونه چرا نکنم، حرف نزنم. و یه قصه راجب عبد مجازی و عبد حقیقی گفتم که یکی از عرفا یک برده خرید، بفرمایید جلوتر، بفرمایید، یه برده خرید آورد منزل، گفت مسموک اسم چیه؟ و اسمش گفت هرچه به من بنامی. گفت صرفه چیه؟ گفت هرچه امر کنی من باید یاد بگیرم. گفت چه میپوشی؟ گفت هر لباس به من بپوشن. گفت چه میخوری؟ گفت هر غذایی که بدی. گفت تو خواسته نداری؟ گفت نه من عبدم آقا، عبد در مقابل مولا چونه چرا نمی کنه که. عارف شروع که گریه کردن، گفت این آقا عبد مجازی منه، من مولای مجازی او هستم، مولای حقیقی اوست، بنده واقعی ما در مقابل خداییم. اینطور نیست که شما در مقابل من بندگی کنی، من در مقابل شما بندگی، حرامه. من چرا اطاعت میکنم از مرجع تقلیدم؟ چون امر خدا رو بیان میکنه. چرا از پیغمبر اطاعت میکنه؟ امر خدا رو بیان میکنه. چرا از امام حسین اطاعت میکنه؟ امر خدا رو بیان میکنه. شروع که گریه کردن، گفت این بنده مجازی من در مقابل من مولای مجازی آقد تسلیمه، چرا من در مقابل خدا تسلیم نباشم؟ چرا شونه چرا کنم؟ پس نبوت یعنی این که اون چه خدا از جانبه، یعنی پیغمبر وارد جانب خدا، من اطاعت کنم. و این پیغمبر معصومه، مسئول از گناه است، خطا نمی کنه، اشتباه نمی کنه، سهو نمی کنه. تمام روایات، احادیث، آیات همین. خب بعد میاد امامت، یعنی این پیغمبر برای هدایت و تداوم نبوت سفرای جانب خدا داری، این باید معرفی کنه. برادران عزیز، به خدای لا شریک له، بعد پیغمبر خدا، پیغمبر ما رو به 14 معصوم سپردن. هیچ کس دیگه حق نداره بیاد اینجا از پلو خودش امر کنه، نهی کنه، دستور بده، فرمان بده. تمام فرق اسلامی به حکم خدا و پیغمبر به توی 14 معصوم باشه. بابا اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم تو قرآن، این چیه؟ پیغمبر نشسته، عده دیگر نشستن، خیلی نشسته بودن، عمر بود، ابوبکر بود، دیگران بودن، جابر بن عبدالله انصاری بود، اصحابه بودن، خیلی ها. تا این پیغمبر فرمود اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، جابر بن عبدالله انصاری حرکت کرد، گفت یا رسول الله، این و اطیع الله رو فهمیدیم، اطیع الرسول هم فهمیدیم، این اولی الامر کیه؟ آیا مردم بعد از خودشون یه پیغمبر دنیا رفته، مردم جمع میشن سقیفه بنی ساده، بنی ساده یعنی حالا اولی الامر تشکیل بدن، پیشوا تشکیل بدن، خلیفه تشکیل بدن، برای پیغمبر جانشین تعیین کنن؟ به پیر به پیغمبری حرامه، گفتنش حرامه. تشکیل سقیفه بنی ساده یک واقعا ظلمی بود در حق خدا پیغمبر شد، یعنی پیغمبر به فکر امت نبوده، جانشین تعیین نکرده، خلیفه تعیین نکرده، یه امتی به حال خودش رو گذار کرده. یه حرفان چی؟ آقا این انقدر مزخرف، انقدر باطل. کیه این اولی الامر؟ اطیع الله رو فهمیدیم، اولی الامر هم، اطیع الرسول هم فهمیدیم، این اولی الامر کی؟ بگو تو اشتباه نشه، ما بدانیم بعد از تو باید از کی دستور بگیریم. علی اونجا نشسته بود، حضرت زد تو کتف علی، فرمود این علی و 11 فرزندی که بعد از اون میان، امامان شما هستن، خلفای منن، خلیفه خدایان، جانشین خدا رو به زمین. و این سوال رو خود عمر هم کرد از پیغمبر. وقتی آیه ذوال قربی نازل شد، الله اسالکم علیه اجرا الا المودت فی القربی، خود عمر سوال کرد این ذوال قربی شما کیایند که خدا اجر رسالت رو بر او قرار داده به شما محبت کنیم؟ حضرت فرمود این علی و بچه های علی، همسر علی، حسنین علی، اینا اینا. آیا عجز رسالت این بود که نزنه آب و غسل پیغمبر بخوش که در خانه فاطمه را آتش بزنن، سیلی به صورت علی بزنن، سیلی به صورت فاطمه بزنن، موسرش رو بکشن؟ آیا این بود یه عجز رسالت این بود بجانن؟ این چی بود؟ چرا تو به دنیا و به ریاست جا طلبی؟ بله خوب می دانستن که فاطمه حبیبه خداست. بعد میان یه حرف عوام فریبی برای گول بزنن بعضی از بچه های ما رو، جوان ما رو، کرانن گفتن آقا علی که کننده در خیبره، ید الله، ذوالفقار داره، کی جرأت داره بره در خانه علی را آتش بزنه، ناموس علی رو کتک بزنه؟ مگه میشه؟ ما میگیم بله، علی ید الله، قدرت الله، ذوالفقارم داره، سرنظم داره، کننده در خیبره، ولی مأمور به صبره. والله فرمود پیغمبر به من صبر دستور، باید صبر کنی. اگر پیغمبر از ید الله قدرت الله استفاده میکرد، اسلام نوپا روم دهنش باز کرده، این شیر گرگ درنده، شیر نه، گرگ درنده. ایران در اون زمان گرگ درنده بود، منتظر بود یک اختلاف داخلی بشه اسلام از می ببرن. دو دشمن سرسخت داشت اسلام، ایران اون روز قدرتمند بود، از دینم خبر نداشت، هنوز اسلام نیامده بود. از اون طرف روم، حضرت دید عجب، حالا بده حق مسلمش بگذره یا بیاد بسه نام اسلام بمونه، چاره نیست، تا بعد یه قضیه بالاخره درست میشه و تا برسه بشه خلیفه چهارم. ولی کی علی رو خلیفه چهارم کرد؟ خدا، پیغمبر، قرآن؟ نه آقا، علی خلیفه اول بود. علی خلیفه الله امام مسلمین حجت الله کرارن و منانن صدها روایت دارد که پیغمبر فرمود علی امام بعد منه، خلیفه منه، جانشین منه، امام بر مردمه. آخه یک دکتاک نیست که ما بیاییم ادش بگذاریم. آخه نمیشه گذشت این همه روایات و سفارشات پیغمبر رو ما به چه دلیل نادیده بگیریم؟ تعبیر امام کرده امام بعد منه، خلیفه بعد منه، جانشین بعد منه، اولی الامر بعد منه، این امامت. ضعف و ناتوانی علی رو خانشی نکرد، مصلحت اسلام. ضعف و ناتوانی امام حسن رو وادار به صلح با معاویه نکرد، مصلحت اسلام. ترس و قدرت طلبی امام حسین رو وادار به قیام نکرد، بلکه اسلام طلبی، تکلیف، وظیفه. امام سجاد روی هوا و هوس ننشست، راحت طلب نبود که بمشه تو خانه دعا بخونه، با کار سیاسی کار نداشته باشه، مصلحت. تشکیل امام و باقر امام صادق دانشگاه الهی، عمل امام. رفتن موسی بن جعفر به زندان والله عجز نبود، مصلحت بود، سلاح اسلام بود. هجرت امام رضا همین بود، مصلحت بود. مناظرات امام جواد، امام عادی، صبر امام عسکری، مصلحت بود. همونطوری که الان وجود مقدس بقیت الله در پس پرده غیبت، خدا هر وقت سلامی رو ظهور میکنه، قیام میکنه، میاد. پس بینی امامت یعنی این آقا جان، امامت اینه که از بعد پیغمبر من انان و اختیارم رو دست هر کس ندم. شریعت صاحب داره، مولا داره، مالک داره. این شریعت بی مولا نیست که مردم جمع بشن براش فرض میکنیم خلیفه تشکیل بدن. اینا چی بگم آخه؟ یه بنده خدای زرنگ برگشت رو کرد به یکی از این برادران اهل سنت، بحث علمی کرده، چه اشکال داره؟ گفت که عقل و فهم ابوبکر از پیغمبر بیشتر بود، از پیغمبر. گفت چی میگی؟ گفت امیر بله دلیل دارم. گفت چه دلیل؟ گفت ابوبکر برای بعد از خودش عمر رو تعیین کرد خلیفه باشه، پیغمبر چرا تعیین نکرد؟ پس عقل عمر ابوبکر بیشتر از پیغمبر بود. گفت چرا دیگه پیغمبرم کرد؟ گفت کی؟ گفت علی. گفت پس چرا قبول نمی کنی؟ چرا قبول نمی کنن؟ کدام قبول داری تو؟ یعنی پیغمبر نبود و عقلش نکشید خلیفه تعیین کنه، مردم رو بذار بشه هم دیگر بیفته؟ بابا تو مملکت ما انقلاب شده، در قانون اساسی هم این رهبر باشه، بعد تعیین رهبر امام از دنیا رفت، ول کنه مردم رو، قانون اساسی وضع کردن، معیار دادن که اگر چنانچه در اصل غیبت که پیغمبر و امام معصوم نیست، اگر خواستن تعیین کنن در حقیقت مشخص بشه، بیا خبرگان رهبر تعیین کنن. این وقت خبرگان که رهبر تعیین کنن، نه اینکه دلشون میخواد. تعیین رهبر با معیارهای علمیه، یعنی ده ها روایت، ده ها مسائل فقهی داریم که آقا در بعد از امام اومد رضوان الله تعالی علیه، کسی که لایق و شایسته است طبق موازین فقهی و اخلاقی دینی، سید علی خامنه ای. صلوات بفرست. اللهم صل علی خب به جمله آخریش ببخشید و مسئله معاد روز قیامت. معاد روز یعنی آقا یه روز جوابگویی هست، یه روز حسابی هست، یه دادگاه عدل الهی هست، یه روز محاکمه هست، یه روزی که باید اون روز وقفوهم انهم مسئولون، نگهشون دارید، کل جمعیت رو نگه دارید. ما باید اینا سوال کنیم، خدات کی بود؟ پیغمبرت کی بود؟ کتابت چی بود؟ امامت کی بود؟ طرز تفکرت چی بود؟ اخلاقت چی بود؟ با کی میشستی؟ با کی میگفتی؟ چی حلال بود؟ چی حرام بود؟ چی ظلم بود؟ اینا رو سوال کنم. وقفو من نو مسئولون نگهشون دارید. لتسألن یوم اذن عن النعیم، یقینا ما اون روز نعمت سوال میکنیم. و امام صادق از کنار این نعمتی که بوده سوال واقع میشه چیه؟ گندم، برنج، روغنه، روغن نباتیه، گوش مرغ و گوسفنده، میوه و سبزیه. اینی که خدا به کفارم داده ده. آقا من که نیامدم، خدایا تو خودت من آوردی. من که نگفتم گلابی به من بده، موز به من بده، انگور بده، تو خودت دادی. میمان روت کردی، بنده خدا رو کار داری آمده جلوی در واش. خب چی خوردی سر این سفره؟ میگه رستورانه. میگه اینجا نمیدونم میمان سراست، آه دعوتیه. بعد خدا ما رو دعوت کنی اینجا، بعد بگی خیلی خوب به من بگو چند من خلاصه برنج خوردی تو این 50-60 سالی، چقدر گوش خوردی؟ حالا بگو. بگو خدایا من اینا رو وزن نکردم، ده یادم رفته وزنه، چه میدونم. امام فرمود خدا کریمتر از این، امام باقر خدا کریمتر از اینه که بیاد از این خوراکیات سوال کنه. بله از حلال و حرام سوال میکنه، حلال یا حرام بله، اما مقدار تا مقدار این نترکی بخور، تا ضرر نداری بخور، برای تغذیه بخور، برای تغذیت بخور، نوش جانت. بعد حضرت فرد این نعمتی که فردای قیامت سوال میکنن، آقا نعمت امامته، نعمت وجود علی، نعمت وجود فاطمه، نعمت وجود حسنین، نعمت وجود امام باقر، صادق، سجاد، نعمت وجود امام رضا، نعمت وجود امام جواد، امام هادی، امام عسکری، بقیت الله، نعمت قرآن، نعمت نجل بلاغه، صحیفه سجادیه، نعمت نماز، راز نیازها. اینا نعمت. آقا نگاه کنیم تو تفسیر، ببینید، ببینید این احادیث ولایی که از طریق اهل بیت رسیده چی معنا کردن. آقا نگاه کنید ببینید در خود سوره کوثر انا اتینا کل کوثر چیه؟ ما کوثر به تو دادیم. هر مفسدی که یه ذره وجدان داشته گفته منظور از کوثر فاطمه است، اولاد زهراست، نسل زیاد پیغمبر است، سلادت الرسول هستند، زعما علمای سید و اولاد زهرا که همیشه از دین خدا حمایت کردند، مثل شیر در مقابل گرگا ایستادند، ایستادند در مقابل روباها، شغالها، اینا هستند. دهت فرمودین آنقدر گفتم یکی دوتا روایت که نیست. آقا من بیام برای شما بگم این تفسیر اهل بیت نگاه کنید، تفسیری که نجاتایی نوشته، حفظ الله، تفسیر روایی و نجات صادقی رو نگاه کنید. بین آقا این کوثر چی معنا کرده، اولوالامر چی معنا کرده، مرجع بلین چی معنا کرده، اینو نگاه کنید. بین آیه مبالی چی معنا کرده، آیه تطهیر چی معنا کردن، ندو ابنا انا و ابناکم انفسنا و انفسکم، بیایش زناتون ما بخانید، خودتون بیارید، خودتون بیارید، زناتون بیارید، بچهاتون بیارید. ده ها روایت رسیده منظور از خودتون علیست، بچهاتون حسنینن، زناتون فاطمه است. اینا چیزی نبوده که ما بخوام حالا ما درست کنیم. اینا صدوری روایت بر میگره بزن خود پیغمبر، خدا امیرون ممنون. خلاصه آقا جان شر این هجران و این خون جگر، این زمان بگذار تا وقت دگر. به خدا اسلام، اسلام ناب محمدی، اسلام علوی، اسلام فاطمی، اسلام خلاصه 14 معصوم، قریب به 1400 سال مظلوم واقع شده. الان هم که در زمان جمهوری اسلامی است، قدرت در دست یک ولی فقیه و رئیس جمهور و شخصیت های مؤمن و معتقد به اسلام و قرآن تشیع هستن، الانم جو یه توریست. آمریکا و اسرائیل، انگلیس، والله نمیذارن ما حرفام رو بزنیم. یعنی چی؟ بشین فکر کنین نمیذار یعنی چی؟ اینو نمیگم من. به آیای قرآن نمیذارن ما حرفام رو بزنیم. چه آشوب بپا میکنند آقا، تحریک میکنند فرق رو تو فضا، تحریک میکنند و اختلاف وجود کنند، جنگ داخلی ایجاد کنند. ناچارم بگم خیلی خوب، بازم بگم آجان، به همون دلیلی که امیرالمومنین 25 سال سکوت کرد، ائمه ما سکوت کردن، ما هم چشم، اما ناچاریم روایات بخونیم دیگه. اما راجعیم دیگه حق رو بگیم دیگه، قل الحق، ما حق کتمان حق کنیم. گفتم این خطبه شقشقیه امیرالمومنین و جوانا، خطبه شقشقیه، خطبه شقشقیه رو بخونید تو از درد دل علی بردید. چرا علی مظلومه؟ چرا امام صادق مظلومه؟ چرا ائمه مظلومن؟ چرا فاطمه مظلومه؟ چرا باید قبرش مخفی باشه؟ چرا باید قبر فاطمه کجا تو وطن هم غریب باشه؟ اون وقت بگن، بعضی هم میگن تو خانه پیغمبر، تو خانه خودش، بعضی هم میگن محراب و منبره، بعضی میگن تو قبرستان بقیست. چرا باید علی بیاد 40 صورت قبر درست کنه تو بقی و بعد بگه اگر به این 40 صورت کسی دست بزنه اون وقت میفهمین که علی کیست؟ اون وقت میفهمین که علی ضعف نبوده که در خانه شاطر زدن سکوت کرده، ضعف نبوده ناموتش رو سیلی زدن. اون وقت برید اینجا دیگه جای فریاده. لباس مخصوص پوشیده، لباس غضب، شمشیر گرفت، تکیه داده به دیوار بقی، مگه جرأت کردم؟ گفت بریم این 40 صورت، من میخوام قبر فاطمه مخفی بمانه. این دستور خداست، دستور پیغمبره. فاطمه اگر گفته منو شبانه غسل بده، شبانه کفن کن، شبانه دفن، کسی نفهم، فاطمه عصمت الله است، عصمت الله است، ولیت الله است، عمت الله است، مطیع امر خداست. میگه فاطمه به سلیقه خودش گفته من شبانه غسل بده دف کن. میگه علی فاطمه پیرو نفس ابدا امر خداست. اینا سر تا پا امر خدا هستن، تفسیر امر خدا هستن. اگر باز عزیزان میخواد باز این حرفا رو درک کنید، آجون زیارت جامعه کبیره رو بخونید، بیشترم بخونید. من دیگه مصیبت نمیخونم عزیزانم، ان شاء الله فیض میدن، ببخشید. یه صلوات بفرستید. این جمله فقط میگم عرضم تمام. روزهای قربت علی و فاطمه است، قربت علی و فاطمه. غریب و بی کس و تنها کنار خانه بنشستم، مدینه گریه کن بر من که زهرا رفته از دستم. علی مظلوم، علی مظلوم، علی مظلوم، علی مظلوم، از همه بیشتر تو بچه های علی، تو خاندان علی، به کی ظلم شد؟ مصیبت برا کی بزرگ بود؟ برا زینب. اگر پیغمبر رفته، علی داره، حسن داره، حسین داره، زهرا داره، اگر زهرا رفته هنوز بابا داره، حسنین داره، اگر بابا رفته حسنین داره، حسنش رفته حسین داره. اما صدا زد حسین جون بعد تو، پشت و بنای من تو این عالم، غیر خدا تو عالم مخلوقات کی باشه جز تو؟ توی هم که داری میری. حسین جان، حسین